اسلحه های خیلی قدیمی رو ما اومدیم انبارها باز شد، تحویل در واقع مرزنشینان دادیم، تحویل عشایر دادیم و اونها دفاع جانانه کردن. اونجا اعتماد شد دیگه. اگر ما بگیم خب اسلحه هست دیگه، چرا بدیم به اینا؟ خب این بسیاری از مناطق ما قبل از اینکه در واقع دشمن بخواد وارد بشه از طریق همین اجتماعات و عشایر و قبایل و در واقع افراد ساکن در جاهای مرزی تونسته کنترل بشه و الان هم بخشش از اینه. خب ما تو حوزه امنیت این پیوسته رو یه جوری ایجاد کردیم، الان هم اینجور هستیم. یعنی اگر ما دقتی بکنیم میبینیم سیاستایی که توزیع امنیتی داخلیمون و خارجیمون هست میبینیم مرتبط بر افراد، در واقع اعتماد به افراد هستش. از هر قشری، از هر تفکری ما میبینیم که داره اعتماد بهشون میشه و ازشون استفاده میشه. خب چرا تو حوزه دیگه این اتفاق نمیفته؟ چرا دولت به عنوان متولی در خصوص مسائل اجتماعی به وظایف خودش در واقع عمل نمیکنه و ما فقط منتظریم یک اتفاق اجتماعی بیفته؟ همه سر و صدا میکنن دو سه روز، سه چهار روز تو فضای مجازی، توی رسانه‌ها و عرضم به حضور شما بعد از مدتی این اتفاق هم دوباره از بین میره، ما یادمون میره که چرا این اتفاق افتاده. اونجا اون در واقع حلقه مفقوده چی بوده که این ناامنی برای در واقع فردی که این اتفاق براش افتاده؟ ما داشتیم دیگه این اتفاقاتی که یکی دو سال اخیر تو حوزه اجتماعی افتاده، در واقع اتفاقاتی که برای دختری که توسط پدرش کشته شد یا مسائل مشابه اینها افتاد، ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم یک سری مسائل به سادگی قابل حله، اصلا وجود داره ساختار، ولی این عدم ارتباط و اجتماع بین در واقع نهادها توی اون شهر، اون عدم شناختی که بین مسئولین اون شهر هست، باعث شده که یه تصمیم نادرست از طرف یک فردی مبنی بر برگشت مثلا فرزندش به خونه اتفاق افتاده و پدر هم با آگاهی از یک سری قوانین رفته اون اقدام نادرست رو انجام داده و اون آسیبی رو که به کل جامعه وارد کرده شما تا مدت‌ها نمیتونید پاک کنید. اون در واقع امواج بعدی رو دیگه شما نمیتونید زیاد کار بکنید، در حالی که کنترل بکنید، در حالی که میشود با یک سری سیاست‌های متمرکز در خصوص اصلاح، حمایت و توانمندی فرد. یعنی ما اجازه ندیم فرد به انتهای مسیر برسه و این قطعا بخشش مسائل اقتصادیه، قطعا بخشش مسائل فرهنگیه و نسبت‌های اینا رو ما نمیتونیم الان بگیم حالا کدوم دقیقا بالا یا پایین، ولی ما هر وقت مسائل اقتصادیمون در واقع جوری شده، یعنی وضعیت اقتصادی مردم بد شده، ما می‌بینیم تعرض آسیب‌های اجتماعیمون به سازمان‌ها به سازمانی مثل بهزیستی یا مشابهش خیلی بیشتر شده، اصلا جنس آسیبی یه مقدار عوض شده. ما می‌بینیم خانواده‌های جوانی میان، افرادی میان که به دلیل عدم اشتغال دچار طلاق میشن، به دلیل اینکه توانمند نیستن که یک خونه رو در واقع بتونن کرایه بشینن توی شهری، نمیتونه در واقع تأمین مالی بشه، کار به مسئله میرسه به اسم طلاق که کاملا بحث اقتصادیه در این خصوص. یا ما میبینیم بحث فرزند آوری و بحث جمعیت یکی از مسائل اساسیه که ما در 10-15 سال آینده درگیریم و در واقع بحث جمعیت یکی از بحث‌های خیلی مهمه که باید روش کار بشه و کشوری با این وسعت و با این امکانات اگر در بحث جمعیت نتونه، الان ما در واقع چیزی اگر اشتباه نکنم 0.7% در واقع، یعنی کمتر از 1 ما در واقع رشد جمعیتیمونه. اولا اینکه قطعا بیمه های تامین اجتماعی ما، بیمه های بازنشستگی ما با توجه به تراز منفی هم که الان دارن تا چند سال آینده دچار مشکلات عدیده‌ای میشن، به سمت ورشکستگی میرن. مسائل مربوط به یک جامعه پیر ما الان میبینیم در کشورهای اروپایی، میبینیم در کشورهایی مثل ژاپن که هزینه‌های بسیار بالایی در خصوص بحث درمان اینها وجود داره، بحث تنهایی این افراد، بحث مناسب سازی این افراد، غیر مولد بودنشونه که از دیدگاه، البته من از دیدگاه ایرانی انسانی و دینی اینو مطرح نمی کنم، از دیدگاه سیاست گذاری بعضی از حکومت‌های دیگه مطرح می‌کنم که این افراد در واقع افراد هزینه زایی میدونن. میگم خب جامعه که به سمت سالمندی بره اصلا در واقع هزینه‌های چند باره ای داره. خب از این طرف میایم میبینیم سن ازدواج در واقع بالا رفته، نگاه میکنیم میبینیم بخشش فرهنگیه که خب کار نشده، نیاز به ازدواج، نیاز به ازدواج در زمان مناسب، و بخشش هم بحث فرزندآوریه که میگن آقا ما مشکل مالی داریم، ما چجوری فرزندو بتونیم در واقع تربیت کنیم، تأمین کنیم و از این بحث. و با توجه به انتظاراتی هم که از کیفیت زندگی هست، الان افراد انتظار دارن که خب بچه‌شون مدرسه خوبی باشه، در واقع کیفیت لباسش، کیفیت آموزشش، کیفیت تغذیه‌اش، خب انتظارات بالا رفته، کیفیت‌ها رو متناسب می‌خوان با شرایط زندگیشون، و خب اینا هم هزینه‌زا هستش، یعنی نوع خدمات ما قاعدتاً داره به سمت ارزش هزینه میره. مجموع اینا باعث میشه خب یه اتفاق بیفته به اسم کاهش جمعیت. خب سیاست‌های تشویقی کجا باید اتفاق بیفته؟ در تایید فرمایش حضرت عالی. سیاست تشویقی اصلاً چجور باید طراحی بشه که فرد راغب بشه به ازدواج و فرزند آوری؟ ما الان در خصوص اجرای قانون در واقع مرخصی زایمان هم هنوز ما در واقع مشکل داریم. شما در مجلس قبلی ما یک بحثی شد که همون موقع هم به صورت طنز مطرح شد از طریق رئیس مجلس قبلی که خانم زایمان کرده، آقا چرا مرخصی زایمان بگیره؟ چون مطرح شد که خب یه بخشی از مرخصی رو آقایون داشته باشن، در حالی که بحث درستیه. ما در کشورهای توسعه یافته داریم مثلا 6 ماه یا 9 ماه مرخصی زایمان هست. این مرخصی میتواند بین پدر و مادر، حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادر تقسیم بشه. اینو دیگه در اختیار فرد گذاشتن که شما از این مرخصی میتواند شوهرتون هم استفاده کنه، شما سر کار برید. خب این تشویق یک سیاست تشویقیه که به فرد اجازه میده در واقع تمایل داشته باشه، با توجه به اینکه به صورت فطری انسان دوست داره فرزندآوری داشته باشه. یک زن به صورت فطری یک زن و یک خانم دوست داره که مادر باشد، و ما به دلیل سیاست‌های نادرستمون داریم این لذت رو از مادر، از پدر میگیریم و در واقع خب خروجیش رو میبینیم که این خروجی نامناسبی میتونه باشه. ما خیلی از مسائلمون به این شکل هست. من فکر میکنم تو حوزه اجتماعی همون عرضه که مجدداً میگم خدمتتون، سیاست گذاری متمرکزی باید به عنوان یک در واقع سازمان متولی قوی در این خصوص، یعنی اگر ما میگیم، حالا من عیناً نامی برم، چون سازمان بهزیستی واقعا یک سازمان مظلومه، یک سازمانیه که در ریز آسیب ها واردش میشه و همیشه هم ازش نارضایتی هست، که بخشش هم طبیعیه. به هر حال شما افرادی که دارای آسیب هستن دارن وارد این سازمان میشن، خود این سازمان پرسنلش، نیروهاش، افرادی که دارن خدمت میدن به مردمی که آسیب پذیر و آسیب دیده هستن، خودشون هم دارن مستهلک میشن. و واقعیت وزن این سازمان، اگر مسائل اجتماعی ما مهمه که مهم هست و اگر باید در دستور کار قرار بگیره، قاعدتاً وزن این سازمان هم باید در حوزه کارشناسی، تخصصی و در واقع منابع مختلفی که نیاز داره بهش، باید این وزن بالایی باشه که بتونه تاثیرگذار بشه و حمایت بشه، و اجرا باید داره به سمت استفاده از خود مردم از طریق سمنها، NGOها، مؤسسات خیریه که حالا با اون در واقع مختصاتی که گفتم خدمتتون، مجموع اینها باید در واقع اتفاق بیفته که مردم برای خودشون اقدام بکنن. ببینید یکی از چیزهای بسیار 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 ساده در جامعه بحث دسترس پذیر کردن خدمات، بحث در دسترس بودن خدمات هستش. ما در حالت عادی یک انسانی که شرایط عادی زندگی داره ترجیح میده در جایی زندگی بکنه که با کمترین مسافت به حد اکثر خدماتی که لازم داره برسه. این یکی از فاکتورهایی که ما تو ذهنمون به صورت ناخودآگاه داریم اینو مطرح میکنیم.
بله.
خب این دسترس پذیری فقط بحث فیزیک نیست. دسترس پذیری یعنی
و این باید در اولویت‌های دولت آینده قرار بگیره.
دسترس باید.
بسیار.
ما شرایطی رو ایجاد بکنیم که دسترسی به امکانات، به خدمات و به اطلاعات و داده‌هایی که فرد رو کمک بکنه تصمیم درست بگیره، این باید اتفاق بیفته.
خیلی ممنون.
عدالت در این هم تأمین میشه. یعنی عدالت بخشش دسترس پذیر کردن افراد برای اینکه حقوق خودشونو بتونن در واقع داشته باشن.
متشکرم و ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم، شب عالی بخیر. خدا نگهدار. آقای محمد حسن صافی، پژوهشگر اجتماعی و کنشگر آسیب‌های اجتماعی.
مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این یک طرح ناب و خالص دینی است، یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینی که حالا بعضی ها گفتن که امام انتخابات و نمیدونم اینها رو، مردم سالاری رو از غربی ها به ملاحظه و رودرواسی و اینها چه گرفت، حرف بسیار بیمبنایی است. امامی که ما شناختیم و سالها باش همکاری کردیم و مردم دیدن امام رو، امام کسی نبود که به خاطر رودرواسی با این و با اون و با این حرفا از حکم خدا منصرف بشه. نه، اگر چنانچه مردم سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که بود هن بده. امام با یک حرکت جهشی این ملت رو، این مردم رو به میدان آورد. جوانها خودشونو باور کردن، ملت خودشو باور کرد. ظرفیت عظیم توانایی و اراده ملت رو امام به کار گرفت و اون رو با رهبری و هدایت خود توانست به مرحله‌ای برسانه که کارهای بزرگی رو انجام بدن، سلطنت چند هزار ساله رو ساقط کنن، مردم رو به وسط میدان بیارن و کاری کنن با دین مردم، با معرفت مردم، با فهم مردم، که مردم بیستن و مقاومت کنن و روز به روز قوی‌تر بشن. یه روز جمهوری اسلامی نهال باریکی بود، امروز یک شجره طیبه تنومندی است و تناوری است که هیچ طوفانی هم نمیتوانه او رو از جا در بیاره.
به امید سربلندی این شجره طیبه تنومند و تناور، ایران عزیزمون، سرزمین دوست داشتنی و پرمهر و پر از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران، که این تاریخ و تمدن و فرهنگ رو همه ما ایرانی ها خواهیم ساخت. از ساعت 7 بامداد امروز تا زمانی که ساعت پایان انتخابات ریاست جمهوری 13 اعلام بشه. ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که ما را همراهی میکنید و گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد اکرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر اکرمی، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
سلام عرض ادب دارم در واپس این بامداد 28 خرداد و آرزوی صحت و سلامتی دارم برای شما و همچنین شنوندگان عزیز.
آقای دکتر اکرمی، یکی از بحث هایی که همیشه مطرح بوده پیشگام بودن صنعت پزشکی ایران هست و در این حوزه ما بی برو برگرد، بی تعارف و بدون هیچ قلوی، یکی از قطبهای پزشکی، شاید بزرگترین قطب پزشکی در واقع خاورمیانه باشیم و از این نکته نمیتونیم به راحتی عبور بکنیم و گذر بکنیم. ولی خب هیچ وقت توسعه متوقف نمیشه و هیچ وقت نمیشه از این مسئله فارغ شد. با توجه به همین نکته و اینکه خب توی سالهای گذشته تحریم‌ها سبب ناجوانمردی‌های بسیاری در حق مردم ایران شده، از جمله در حوزه غذا و دارو، به زعم شما و به نظر شما دولت آینده در حوزه پزشکی چه اولویت‌هایی رو باید مد نظر قرار بده؟
بله، خدمت شما عرض بکنم. خب حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی و همچنین غذا و دارو یکی از حوزه‌های مهمی هستش که به هر حال با سلامت مردم و آرامش و رفاه مردم سر کار داره و در این حوزه مطابق کلیه، مثل کلیه حوزه‌های دیگه، ما باید سعی بکنیم که در واقع نقص‌ها و مشکلاتی که توی این حوزه داریم رو ما برطرف بکنیم. خب الحمدلله از اول انقلاب تا کنون ما شاهد شکوفایی و درخشش جوانان این مملکت در عرصه های مختلف بودیم و رتبه های علمی در فناوری های مختلف علوم پزشکی خودش شاهد این قضیه هستش. ولی به هر حال باز ما با توجه به مشکلاتی که داریم در صنایع مختلف مثل صنایع غذا و دارو، من فکر میکنم که باز باید که شاخصه هامون رو با اون شاخصه های انقلابیگری که رهبری معظم فرمودن تطابق بدیم. خب یکی از شاخصه ها در واقع فعالیت های کار و صنعت هست، فعالیت های سیاسی هست، فعالیت های علمی و اقتصادی و بازرگانی هستش. در حوزه غذا و دارو خب کارهای بسیار زیادی انجام شده. در پژوهش هایی که در این حیطه هستش به همین شکل. اما الان در واقع کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که پژوهش های ما مرتبط و منطبق با نیازهای کشور باشه. یعنی اینکه ما به اولویت هایی در بحث های علمی امتیاز بدیم که مبتنی بر تقاضا و رفع نیازهای کشور باشه. خب مثلا در حوزه مواد اولیه الحمدلله با شرکت های دانش بنیانی که تأسیس شدن بسیاری از این موارد مرتفع شده. اما باز با توجه به تحریم هایی که ما سالهای اخیر داشتیم نیاز داریم که قشر جوان و انقلابی مملکت رو و فعال رو در واقع ما ازشون حمایت بکنیم تا بتونن که قدم در این عرصه بذارن. خیلی ها میخوان قدم تو این عرصه بذارن اما با نقدینگی به اصطلاح مشکل نقدینگی دارن یا گاهی در رقابت ها برخی از شرکت هایی که حالا استارتاپ هستن دچار مشکل هستن. من فکر میکنم که ما علاوه بر این که باید اینها را حمایت بکنیم در حوزه خودباوری و اعتماد به نفس هم باید که در واقع دست این جوانان مملکت رو بگیریم و بیاریم در به اصطلاح فعالیت های تولیدی و اقتصادی که الان به هر حال ما در حوزه اقتصاد مقاومتی خیلی نیاز داریم بهشون، اینها رو بارور بکنیم و بگیم که ما میتونیم در واقع فعل توانستن رو صرف بکنیم. بسیاری از نخبه های ما اصلا دوست دارن که در واقع برن و مراجعه میکنن و میخوان که خارج بشن از کشور، فکر میکنن که اینجا آرمانی ندارن، در حالی که من فکر میکنم با توجه به اینکه یکی از بزرگترین و مهمترین پتانسیل های کشور ما نیروی انسانی هست و ما الان واقعا نیاز به یک مدیریت کارآمد داریم که از این نیروی انسانی که یکی از شاخصهای مهم در کل دنیا هست استفاده بکنن و بتونن ما رو به اون استقلال اقتصادیمون که الان مورد هجمه دشمنان هستش برسونن.
این نیروی انسانی که شما ازش یاد میکنین من رو پرتاب کرد به اوایل دهه 60.
بله.
حالا دوره کودکی ما بود و توی اون دوره بودن پزشکای هندی، بنگلادشی و پاکستانی خیلی متداول بود در ایران، خیلی رایج بود و اصلا اتفاق عجیب و غریبی نبود. اما دیدیم که هرچه پیش آمدیم این توسعه بیشتر شد و شرایط رو به سمت و سوی برد که ما از بودن پزشکان خارجی در کشورمون بی‌نیاز شدیم و این اتفاق بزرگی بود. از سوی دیگه شما اشاره کردین به بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی که میتونه کارآمدی خودش رو در حوزه‌های استارتاپی به نمایش بگذاره. نکته‌ای که وجود داره دسترسی و آشنایی با جدیدترین پژوهش‌ها و یافته‌های پزشکی جهانیه. یعنی این حوزه‌ایه که نیاز داره همه دنیا مراوده داشته باشه و داشته‌های خودش رو روی میز بگذاره تا بتونه در واقع این موضوع سلامت رو به خوبی مدیریت بکنه، کما اینکه تجربه بزرگش رو ما در همین شیوع و پاندمی کووید 19 دیدیم. این دسترسی ها، این خدمت شما عرض بکنم که مراوده های علمی، اینها آیا نیاز به بازنگری داره در کشور در حوزه پزشکی یا نه؟
خب به هر حال همواره علم هر جا که باشه گره‌گشای مسائل خواهد. ما نمیتونیم بگیم که به طور صفر در واقع ما مراوده علمی نداشته باشیم. قطعا خب ما در حوزه های دیگه هم هرچی پیشرفت کردیم و از جمله حوزه علوم پزشکی، در حال ما به اصطلاح ارتباط علمی داشتیم با بسیار از کشورهای دیگه. ما طی این 40 سال شاید خیلی از فعلها رو ثبت کردیم، خیلی چیزها رو شاید به طور بنیادی دنبالش نرفتیم و به اصطلاح میخوام اینطور عرض بکنم که به هر حال علومی بودن که به شکل بنیادی شاید وجود داشتن، اما ما در واقع خیلی جاها اومدیم علوم دیگران رو که شاید در مراحل پیشرفته بودن در مراحل بعدی ادامه دادیم. به هر حال میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که علم و فناوری در واقع از هر کجا که باشه ارزشمند هستش. ما باید حتما مراوده علمی رو داشته باشیم با کشورهای مختلف، کشورهایی که صاحب فن هستن. منتها باید شاخصه‌ای که ما باید به این عرصه اضافه بشه اون شاخصه انقلابیگری هست و حس وطن دوستی هست که دوستانی که میرن، دانشجویانی که میرن و اساتیدی که میرن، اینها در واقع علومی رو که کسب میکنن باید در واقع در اختیار جامعه خودمون قرار بدن. و خب این ارتباط میتونه که در واقع یک تحولی رو در کشور ما ایجاد بکنه. خب کما اینکه ما هنوز به اون استقلالی که باید برسیم نرسیدیم. در حوزه های مختلف خب ما هنوز وارد کننده بسیاری از تجهیزات هستیم برای در واقع در حوزه سلامت. بنابراین تا رسیدن به خودکفایی و اون آرمان هایی که ما دنبالش هستیم که به طور بنیادین خودمون در واقع تمامی موارد رو از صفر تا صد تولید بکنیم، خیلی جاها ما هنوز اون وابستگی رو داریم و بنابراین ما باید از علوم فناوری مختلف استفاده بکنیم، حمایت بکنیم جوانانمون رو در کسب علم فناوری، فرصت های مطالعاتی، فرصت هایی که در واقع میتونه همکاری باشه و همکاری های بین‌المللی بین کشور ما و کشورهای دیگه باشه و بیان در عرصه سلامت به ما کمک بکنن و همچنین فعالیت هایی که به طور بنیادین داره اینجا صورت میگیره میتونه ما رو در بحث استقلال اقتصادی و تحول نظام سلامت در واقع به ما کمک بکنه. بنابراین ما باید مراوده علمی رو داشته باشیم، کمک هم بکنیم به جوانانمون، اما در واقع تمامی این مسیرها با استفاده از جوانان وطن پرست و همچنین با تقوایی که داریم در واقع یک انقلابیگری در کشور خودمون بتونن ایجاد بکنن. یعنی ما ظرفیت ها رو ایجاد بکنیم براشون، بهشون در واقع کمک بکنیم، اما این ظرفیت ها بیاد در کشور ما مورد استفاده قرار بگیره، یعنی خودشون رو متعلق به اینجا بدونن، اون سبقه به اصطلاح بچه ها حفظ بشه، حمایت بشن و نهایتاً بتونن که اون آرمان های انقلاب، اون اهداف بلند حوزه سلامت رو ما بهش برسیم.
بسیار عالی آقای دکتر اکرمی، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. من عذرخواهی میکنم که شاید این موقع شب بود و به هر حال اصطلاح نتونستیم که بهترین در خدمتتون
بود. نفرمایید قربان، اینکه این ساعت دعوت ما رو پذیرفتید، برای خط تلفن ما رو همراهی کردید، باعث افتخار هست. از شما سپاسگزار و ممنونم. آرزوی تندرستی دارم برای شما و متشکرم که با ما همراه بودید. آقای دکتر محمد اکرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انشاءالله شما و همه هموطنانمون رو فردا در صندوق‌های اخذ رأی ببینیم.
بله، انشاءالله به امید ایرانی مقتدر و آباد همراه با شما فردا پای صندوق‌های رأی.
انشاءالله، خداحافظ. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ایران سربلند رو به شکل زنده گوش میکنید. 1:55 برنامه‌ای که از 8 بامداد روز پنجشنبه آغاز شده تا 2 بامداد روز شنبه هم ادامه پیدا میکنه.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد غلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده. یک خدا قوتی میگم به دوستان کار خوبم حسین شریفی عزیز و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوب و صمیمی و همیشگی رادیو گفتگو و عزیزان همراه رادیو انتخابات. با ایران سربلند در خدمت شما خوبان هستیم. از 8 صبح دیروز این ویژه برنامه انتخاباتی آغاز شده و تا 2 بامداد شنبه هم ادامه خواهد داشت. 5 ساعت دیگر انتخابات 28 خرداد 1400 آغاز خواهد شد. همراه ما باشید در این بخش از برنامه. گفتگو میکنم با جناب آقای ولی الله صحبتلو، معاون مرکز قرآن و اطرس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای صحبتلو سلام، شب بخیر.
سلام،